بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود ها به ساحت محمد رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما دوستان عزیز، همیاران شناخت معاد و عوالم برزخی. در جلسه پیشین درباره ذوالقرنین و سد یأجوج و مأجوج و دابة الارض که اینها از نشانه های قیامت بودند رو گفتگو کردیم و آیاتی رو در این باره مطالعه کردیم و درباره اون گفتگو کردیم. اکنون به مرحله بعد که نفخ صور باشه میپردازیم. گمان میکنم که تعداد جلساتی رو ما درباره این مفهوم نفخ صور با هم داشته باشیم به لطف الهی. ما در طول زندگیمون درباره نفخ صور خیلی چیزها شنیدیم و حتی در اسطوره ها ما درباره نفخ صور یا صور اسرافیل که در حقیقت بهتر جدا بخوانیم صور اسرافیل که دربارش گفتگو خواهیم کرد، زیاد شنیدیم، افسانه هایی شنیدیم، خرافاتی شنیدیم، حرف هایی شنیدیم. اکنون میخوام مقداری به اون بپردازیم، ببینیم که اصل این داستان چی هست و ربط اون به عالم قیامت چه هست و تا چه میزان میتوانیم اطلاعات خوبی در این باره به دست بیاریم. البته میدانید همونطور که در جلسات پیشین گفتگو کردیم، این مباحث بر اساس آیات و روایات هست. سعی میکنیم جاهایی که امکان استدلال عقلانی داشته باشه ورود پیدا بکنیم، اما کلن بحث معاد یک بحث باورمندانه است، نه یک بحثی که ما به صورت عقلی که مسبوق به تجربه هست بخوایم اونو به صورت تجربی اثبات کنیم. نه، چنین چیزی میسر نبوده و نیست، چون عالمش فرق میکنه. نفخ صور یا دمیدن در شیپور در حقیقت رویدادی هست که در زمان پایان دنیا و شروع قیامت اتفاق میافته. طبق آیات و روایات هنگامی که قیامت نزدیک میشه، به دستور خداوند اسرافیل که یکی از فرشتگان مقرب خداوند هست، یک بار در شیپور خودش میدمه و از دمیدن در شیپورش صدای عظیمی برمیخیزه که تمام موجودات بجز عده کمی از وحشت چنین صدایی میمیرن، جان میدن. بعد دوباره اسرافیل در شیپور خودش میدمه، همگی زنده میشن و قیامت برپا میشه. اما این کلیت مطلب بود که سعی کردیم در یک دقیقه دو دقیقه مطرح بکنیم. اما از لحاظ لغوی نفخ صور یه واژه مرکبیه که از دو جزء نفخ به معنای دمیدن یا به اصطلاح عامیانه خودمون فوت کردن و صور به معنای شیپور هست، از این دو لفظ ترکیب شده. صور در لغت به معنای شاخ حیوانی است که در اون میدمند. شما شاخهای بز رو نگاه کردید یا شاخ گاو رو نگاه کردید که یک حالت شیپوری مانندی داره، اونو بهش میگن که سور. مفسرین عموما معتقدن که آیاتی که مربوط به نفخ سور هست، اگر سور به معنای شیپور باشه، با سیاق آیات و روایات و مأموریتی که حضرت اسرافیل به عهده داره سازگاری بیشتری داره. اما بعضی ها معتقدن که سور جمع صورت هست، در حقیقت سور خونده میشه، به این معنا که خدا مردگان رو صورت بندی میکند و در اون صورت ها میدمد تا این صورت ها رو زنده بکنه. به این مبحث بیشتر خواهیم پرداخت در بحث های آینده خودمون. الان سعی میکنیم که یک مروری داشته باشیم بر کلیت بحث. عنایت داشته باشید که نفخ سور یکی از نشانه های آغاز قیامت هست که قرآن کریم بیش از 10 بار به این آیات اشاره کرده. آیه 68 سوره زمر، در اونجا خداوند تصریح داره به این که نفخ سور 2 بار اتفاق میفته، که بار اول در پایان این جهان هست و بار دوم در هنگامی هست که قیامت داره شروع میشه. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. اشاره خواستم بکنم، بعدا به این آیات با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت. در آیات قرآن کریم هست که با نفخه اول، یعنی اولین دمیدن در شیپور، یک نوع وحشت و هراسی، یک نوع فزع و جانکندنی از وحشت همه جهان رو فرا میگیره و تمام موجودات از این بابت جان به جان آفرین تسلیم میکنن از ترس. فقط یک عده از افراد هستند که این به این حالت دچار نمیشن و اونها کسانی هستند که فقط خدا اراده میکنه. این نکته خیلی مهم هست. الا من شاء الله، مگر کسانی رو که خدا بخواد. حالا سوال میکنیم خدا چه کسانی رو میخواد که دچار چنین صعق، دوچار چنین فزع، دوچار چنین وحشتی نمیشن؟ اینو انشالله در جلسات بعدی بهش خواهیم پرداخت. بنابراین با نفخه دوم همه انسان‌ها ناگهان از قبرها برمیخیزند. به یاد داشته باشید وقتی میگیم قبر، عالم برزخ هست، نه این قبر خاکی که ما حفر میکنیم، اونم قبر مینامیم، اما قبری که در آیات و روایات مطرح هست به عالم برزخ اشاره داره. نفخه دوم وقتی که دمیده میشه، همه موجودات، همه انسان ها برخواسته میشن و در انتظار محاسبه میمانند. بر این اساس تعابیر دیگری هم در قرآن داریم که به رویداد نفخ سور اشاره میکنه. مثلا واژه دیگری داریم ما به نام سیحه، که این سیحه در حقیقت به معنای صدای عظیم هست که این صدای عظیم به گونه‌ای وحشتناک هست که همه جان میدند، میمیرند. کلمه دوم یا اصطلاح دوم از ساخت با ته تأنیث آخر، از ساخت به معنی صوت شدید هست. خود آواشناسی کلمات را اگر دقت بکنید گویی که معنای این اصطلاحات در درون خودش داره خودش رو یک جوری آشکار میکنه. خود صیحه، ببینید، صیحه صدای عظیم، از ساخت صوت شدیدی که موجب ترس و وحشت میشه. الراجفت به معنای لرزیدن، راجفت. ببینید خود آواشناسی رو هم که نگاه بکنیم در این اصطلاحات نشان دهنده این هست. یا الرادفت به معنی لرزاننده هست. یوناد المناد که در آیات ما مشاهده می کنیم به معنای ندای کسی است که ندا میده. یا نقرف ناقور، دمیدن در ناقور. ناقور شیپوری هست از جنس همین شاخه حیوانات. اینا همه بر اساس آیات الهی بود که در سوره یاسین آمده، در سوره عبس آمده، در سوره نازعات آمده، در سوره قاف مدثر، در این به اصطلاح آیات و آیات دیگر آمده که در حقیقت انشاءالله در سر فرصت حتما به اینها خواهیم پرداخت و درباره اینها گفتگو خواهیم کرد. اما تعداد نفخه هایی که در پایان این دنیا بروز داده میشه یا دمیده میشه دو بار هست که اسرافیل در شیپورش میدمه. در دمیدن اول نفخه مرگ هست، اون صدا صدای مرگ هست، اون دمیدن دمیدن مرگ هست، و در دمیدن دوم نفخه حیات هست. برمیخیزند برای نفخه بعث، یک بعثت، یک برانگیختگی ایجاد میشه. البته بعضی از مفسرین که به نظریه اونها خواهیم پرداخت تعداد این نفخه ها رو سه بار یا حتی چهار بار میدونن، بدین ترتیب که نفخه اول رو نفخه فزع میگن، نفخه دوم رو نفخه مرگ میگن و نفخه سوم رو نفخه حیات و نفخه چهارم رو نفخه جمع میگن. مفسرین بعضی هاشون بر این قول هستن که مسئله فزع و وحشتی که در قرآن ذکر شده در حقیقت مقدمه مرگی است برای همه موجودات در این جهان، در این دنیا، که پس از نفخه اولی یا پس از صیحه اولی واقع میشه. همان گونه که نفخه جمع هم به دنبال نفخه حیات هست، نه اینکه هر کدوم از اونها یک نفخه مستقلی باشن. بنابراین ما کلن دو نفخه بیشتر نداریم که گفتیم یک نفخه اول هست، یک نفخه دوم، و قرآن به صراحت این دو نفخه رو در همون سوره زمر آیه 68 و 69 اونجا مطرح میکنه که و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات والارض و من فی الارض الا من شاء الله. تا اینجا یه دونه و نفخ فی الصور، بعد ادامه میده ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. این ثم نفخه همون نفخه دوم هستش که بین به اصطلاح فاصله این جهان و جهان دیگر که قیامت هست. ما الان درباره قیامت صحبت میکنیم، بحث برزخمون تمام شده، میخوام ببینیم این قیامت کبرا چگونه اتفاق میفته و کلام وحی و کلام معصومین چگونه برای ما باز میکنه این شگفتی قیامت رو. درباره استعاره و کنایه بودن نفخ صور دیدگاه های مختلفی وجود داره، چون بعضی ها میگن اصلا این نیست که ما تصور میکنیم مثلا فرشته‌ای به نام اسرافیل یک شیپوری واقعا دستش باشه که در این شیپور بدمه. نه، اینجا میخواد معقولات رو به محسوسات تشبیه بکنه. به همین دلیل دیدگاه های مختلفی در این زمینه مطرح شده. عده معتقد هستند که آقا اصلا این سور یا نفخ سور این از باب تمثیله. تعبیر نفخ سور کنایه از حاضر کردن مردم برای حسابرسی روز قیامت است. عده دیگه با تکیه بر روایات فراوانی که در این زمینه ها وجود داره اونو رویداد حقیقی قلمداد میکنن. بهترین معنای سور رو پیامبر مطرح کرده که شاخی از نور هست که اسرافیل در اون میدمه. حالا یه مقدار راجع به این عبارت بیندیشیم که انشالله بعداً مستند به اینها بررسی میکنیم. شاخی از نور، ببینید تشبیه چگونه هستش. یا مثلا تشبیهات دیگری هست که دال بر آگاه کردن، دال بر بیدار شدن. این نفخ صور دلالت بر حیات دیگر دمیدن در فرد هستش که اسرافیل چنین کاری رو میکنه. به اینها انشالله مفصل اگر خدا عمری باقی بده خواهیم پرداخت. اما یک سوال، آیا این نفخ صوری که در قرآن مطرح میشه و نفخ فی الصور، آیا در ادیان دیگه هم همین مباحث هست یا نه؟ در پاسخ باید بگیم که چرا آمده، هم در تورات آمده هم در انجیل آمده. البته در انجیل که میگیم در انجیل برنابا آمده که در اونجا تعدد دمیدن از سور فهمیده میشه، و اما در عهد جدید در رساله اولش که به نام تسالونیکیان هست در اونجا به نفخ سور به عنوان یکی از ناشناخته ترین و عجیب ترین نشانه های قیامت اشاره شده که در دین زرتشتی هم به اصطلاح مباحثی توی این زمینه ها هست که انشالله اگر فرصتی شد ما در پایان چنین مبحثمون ابتدا مباحث قرآنی رو ما باید مطرح کنیم و بعد مبحث انشالله ادیان دیگر رو به فراخور بحثمون خواهیم پرداخت. نمیخوام زیاد بحثمونم خیلی کش بدیم که از حوصله دوستان خارج باشه. این شمایی بود از بحث نفخ صور. اما یک نکته مهم رو من خدمت شما دوستان عزیز مطرح بکنم، اینکه میخوام از این مبحث نفخ صور الان بیایم بیرون، یک ضرورت خودشناسانه و خودکاوانه مطرح کنیم و بعد یک ارتباطی بدیم با مسئله نفخ صور. در نظر داشته باشید که معرفت نسبت به جهان، آگاهی و شناخت نسبت به جهان، نسبت به هستی، نسبت به اکنون عالم، نسبت به آینده عالم، نسبت به سیر تحول جهان هستی، این یک روند اندیشمندانه، متفکرانه و خردمندانه است. ببینید، ما بحث تاریخ رو داریم که حوادث گذشته رو تحلیل میکنه. ما به عنوان تاریخ فقط در بحث حوادث نمیمانیم، که در علوم جدید به خصوص بعد از رنسانس که شاخه های علوم گسترده شدن و متعدد شدن، برای هر کدوم ما یک تاریخی داریم: تاریخ علم پزشکی، تاریخ نجوم، تاریخ فلسفه، تاریخ علم سیاست، تاریخ جامعه شناسی و تاریخ زیست شناس. تاریخ هر جا که ما تمرکز میکنیم روی یک علمی، سیر تحول اون علم رو به صورت تاریخ میبینیم. حالا من یک عنوانی رو مطرح میکنم که عنوان فلسفی هست، به عنوان هستی. ما یک تاریخ هستی رو داریم که بررسی اندیشه ورزانه وجود هست و یکی سیر تحول اون رو داریم، و بعد اینکه انسان به سبب عقل خردمندش تلاش میکنه تا نسبت بین خودش رو با گذشته خودش، این یک، نسبت خودش رو با اکنون خودش، این دو، نسبت خودش رو با آینده خودش در نظر بگیره. معمولا اینگونه تحلیل میکنیم دیگه. اینکه من که بودم، از کجا آمدم، یک بحث به اصطلاح وجود شناسانه پیشینی انجام میدیم. حالا من که هستم، یک بحث اکنون مدارانه انجام میدیم که به حال من برمیگرده و نسبت اکنون من با جهان، با عالم، با هستی برمیگرده، و یکی هم آینده من هست. نسبت وجودی من با آینده هستی چیست؟ به خصوص اینکه خود من بخشی از این آینده هستم. نگاه با آینده در حقیقت به دو شکل در انسان نمایان میشه: گاهی به آینده خودم و بقیه موجودات ربطش میدم و توجه میکنم که پس از مرگ در چه وضعیتی قرار میگیرم، چون مرگ آینده ماست. خوب توجه داشته باشین به این مباحث. ما الان در زندگی هستیم که من اگر فرصتی شد انشالله بحث مرگ آگاهی رو، اگر خدا عمری بده، در آینده پیش گرفتیم. مرگ آگاهی با بحث معاد خیلی تفاوت داره اینها، اما اینکه مرگ آینده من هست و من پس از مرگ در چه وضعیتی قرار میگیرم، آیا چیزی به نام زندگی که الان میفهمم پس از مرگ وجود داره، یا به یک تعبیر دیگر که به آینده خودم در ضمن آینده جهان نگاه میکنم، یعنی میگم که آینده جهان چگونه است و من در نسبت به آینده جهان چه نقشی دارم و آینده جهان به کجا خواهد رفت، چه اتفاقی خواهد افتاد. پس یکی سوال از چیستی نسبت به آینده خودم هست، دیگر سوال از چیستی نسبت به آینده جهان هست، به این معنا که آیا جهان پایانی داره، آیا دنیا پایانی داره؟ اگر پاسخ مثبت هست، وضعیت بعد از پایان دنیا چی میشه؟ خب ببینید، ما میدونیم علم فیزیک و فیزیک نجومی به خصوص این مسئله رو در فرضیه ها مطرح کرده که زمین یک عمری داره، خورشید یک عمری داره، کهکشان یک عمری داره، و اگر عمر خورشید مثلا پس از 3 میلیارد سال، 5 میلیارد سال از دنیا بره، زمین به اصطلاح از بین بره، نابود بشه، وضعیت دنیا پس از این حوادث چگونه خواهد بود؟ سوال: آیا جهان دیگری پس از این دنیا شکل میگیره؟ ببینید، اینا همه برمیگرده به چه چیز؟ برمیگرده به این که این اتفاق قیامت و پایان دنیا با این سوالاتی که من مطرح کردم که یک نوع سوالات فلسفی و پرسش‌های خردورزانه هست، هیچ ربطی به دین نداره که شما میخوای اعتقادی اصلا به معاد داشته باش یا نداشته باش. چون میدانید بخش عمده معاد باورمندی من و شما نسبت به معاد هست. باورمندی یعنی چی؟ یعنی شما باید به باور ما بعد و طبیعه خودت بپذیری این جهان رو، وگرنه میتونی نپذیری، چون با عقل تجربی نمیشه معاد رو اثبات کرد. معاد باور هست. خب این پرسش هایی که ما مطرح کردیم، میدونید که نه اینکه الان مطرح باشه، در طول تاریخ مطرح بوده، حالا به صورت ابتدایی لااقل 2500 سالی که ما تاریخ فلسفه داریم و فلسفه میخواد به این پرسش ها پاسخ بده، ذهن آدمی رو به خودش مشغول کرده، شناخت زندگی دنیایی رو تحت تأثیر قرار داده. مشکل این هست که ما با عقل خودمون، با خردورزی خودمون، اگر مسبوق به تجربه باشه، یعنی عقلی که تجربی هست، نمیتوانیم بسیاری از این پرسش ها رو پاسخ بدیم. اینجاست که نیاز بشر به وحی رخ میده، نیاز بشر به کسی که خبر بیاره از عالم غیب، تا ما بتونیم پاسخ های مناسبی رو دریافت کنیم و باور کنیم که این خبر از جانب غیبه. ما به هر حال تا الان که بحث معادشناسیمون هم پیش گرفتیم، بر اساس آموزه های وحیانی قرآن و روایاتی که اولیای الهی مطرح کردند پیش رفتیم، و هرچند در بعضی از مباحثمون مثل ربط عالم حادث به عالم قدیم ناگزیر بودیم که مباحث فلسفی رو پیش بکشیم و از اون زاویه بتونیم یک نوع استدلالات عقلانی هم براش بیاریم، اما آن چیز که مهم هست این هست که مباحث مربوط به معاد ما از کلام وحی و از کلام اولیای الهی که ربط روحانی با عوالم غیب دارند اطلاعاتی رو دریافت می‌کنیم. یکی از مسائلی که در مباحث قیامت و معاد مهم هست همین مسئله نفخ صور هستش که ما در این جلسه یک سری مقدمات رو، یک سری اصطلاحات رو مطرح کردیم تا انشالله بتونیم در جلسات دیگر مفصلتر بحث بکنیم و دریافت‌های بهتری از این موضوع داشته باشیم. وقت ما اکنون به اتمام رسیده، این مبحث امروز رو مقدمه‌ای بدانیم برای ورود به بحث دمیدن در سور یا نفخ سور، تا انشالله در جلسات آینده مفصلتر به این مبحث بتونیم بپردازیم. به خدای بزرگ سپردمتون. استدعای من اینه که به این مباحث معادشناسی عنایت بیشتری داشته باشید برای اینکه یکی از مهمترین اصول قرآنی و اصول دینی نه تنها ما بلکه ادیان ابراهیمی مثل مسیحیت، مثل یهودیت و حتی دین زرتشت که انشالله اگر فرصتی شد به این ادیان هم خواهیم پرداخت، توجه بیشتری رو مبذول بداریم، چون شناخت معاد زندگی ما رو تعریف میکنه و عمل من رو تعریف میکنه و فلسفه زندگی من رو نشانه میگیره. به این دلیل بسیار بسیار مهم هست. شما رو به خدای بزرگ سپردم. انشالله خداوند به ما طول عمری بده که بتوانیم این مباحث رو قدم به قدم پیش ببریم. درود بر شما و پایدار و سلامت باشید. به خدا سپردمتون.